أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. يكي ديگر از مقدمات و زمینه های اجابت و استجابت دعا عبارت است از خیرخواهی، دلسوزی برای دیگران و به تعبیر دقیق تر سعه صدر، شرح صدر و انبساط وجودی. توضیح رو خدمتتون عرض کنم که به عنوان مقدمه این بخش صحبتمون اینه که هرچه که وجود انسان گسترده تر باشد، یعنی خیرات و برکات را بدون استناد به خودش طلب کند، یعنی خوبی ها را بخواهد اگرچه برای خودش نباشد، صلاح و سداد و موفقیت رو بخواهد اگرچه برای خودش نباشد، اگر چنین باشد دعایش به اجابت نزدیکتر است، یا اجابتش سریعتر است، یا اجابتش ژرفتر است، شدیدتر است، و تعبیرهایی که قبلا خدمتتون عرض کردم. به تعبیر دیگه، فیض خدای متعال که از ازل تا به ابد در حال جریان و سریان بوده و هست، نه یک آن قطع می شود، نه آنی امساک در اون رخ می دهد، و نه امور دیگری که ذکرش هم ناپسند است، مانند بخل و بدخواهی و مانند آن. خدای متعال حقیقت فعالی است، وجود فعال و وجود فیاض و وجود فتاحی است که پیوسته ابواب رحمت خیش را بر همه عالم هستی می گشاید و سفره لطف و عنایت خود را بر همه عالم هستی گسترانده و می گستراند. این ویژگی خدای متعال هست. حداقل یکی از تصورات یا یکی از باورها در مورد خدای متعال همین قسم است که خدا تغییر پذیر نیست، تأثیر پذیر نیست، واکنش ندارد. هر چرا که در خدای متعال هست کنش است، تأثیر است، فعالیت است، نه انفعال، پاسخگویی یا متأثر شدن از این و آن در مورد خدای متعال امکان پذیر نیست. گفتند که کنش پذیری یا انفعال یا تأثیر پذیری و مانند آن مستلزم تغییر و تحول در ذات کنش پذیر هست. بنابراین باید تغییر و تحولی در موجودی وجود داشته باشه تا او واکنش نشون بده. تغییر و تحول فرع بر جسمانیت و مادیت است. تا چیزی مادی نباشد و جسم نداشته باشد تغییر و تحول هم نمیپذیرد. و چون خدای متعال مجرد از ماده و جسم و عوارض و لوازم ماده است، بلکه فوق تجرد دارد، یعنی نه فقط ماده ندارد، عوارض ماده رو ندارد، بلکه ماهیت و مفهوم هم ندارد، تصور و تصدیق ذهنی و حصولی هم ندارد، وقتی این گونه که شد تأثیر پذیر نخواهد بود. بر این اساس خدای متعال فعال است از ازل تا به ابد، یعنی یک آن فعالیت خدای متعال، فعالیت بی حد و اندازه خدای متعال از ازل تا به ابد تغییر و تحول نمیپذیرد، توقف نمیپذیرد، امساک نمیپذیرد. خب وقتی خدای متعال این گونه که شد، وقت تفسیر اجابت دعا، تأثیر گذاری بر خدای متعال و انجام کار پسندیده و صالح به منظور وادار کردن خدای متعال به واکنش، به پاسخ متناسب با عطیه و اراد ما نخواهد بود، چون چنین چیزی محال است، بلکه مقصود از دعا و اجابت این خواهد بود که دعا سبب تغییر و تحول در نفس یا در قلب یا در روح، بسته بینه که دعا در کدام مرتبه اتفاق افتاده. دعایی که مثلا کسی میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، همین اندازه، این مربوط به طبیعت و مرتبه نفسانی ناظر به طبیعتش هست. اما اگر کسی گفت ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، خب این دو مرتبه دارد، هم طبیعت دارد و هم نفس دارد. و همینطور ممکنه کسی گفت رب زدنی علما، اگر این گونه شد این مربوط به مرتبه قلب هست، و همینطور ادامه پیدا میکنه، مخصوصا اگر رب زدنی علما به معنای رب زدنی تحیرا باشد. خب پس دعا این کار رو انجام میده که در نفس انسان تغییر و تحول ایجاد میکنه تا آن که چیزی، فیضی، لطف و عنایتی از طرف خدای متعال دریافت کند. اضافه بر این یا مقدمه دومش یا اضافه بر اون اینه که خب این وضعیتی که برای نفس انسان هست که باید تغییر و تحول کنه، تغییر و تحولش به گسترش نفس است. مثل این میمونه که خورشید وجود داشته از ازل تا به ابد، یا از 13 میلیارد سال پیش تا 30 میلیارد سال بعد هم وجود خواهد داشت، ولی داخل یک ساختمان که به اندازه یک سر سوز یا ته سوزن سوراخ است، همون اندازه نور وارد این ساختمان می شود. اگر این سوراخ بیشتر شد، به اندازه ته استکان بود بیشتر، و اگر و اگر و اگر، هرچی که این سوراخ روزنه گسترده تر باشد، نوری که از خورشید وارد آن محل یا اتاق می شود بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال دیگر، اگر دریایی از گذشته تا ابد باشد، ظرف‌های مختلفی که از اون دریا میخوان آب بردارن، اگر ظرفی باشد که به اندازه یک انگشت آب گیر داشته باشد، خب به اندازه یک انگشت هم آب خواهد گرفت و سهمش همون هست، فسالت عادیتون به قدرها. اما اگر ظرفی به اندازه یک لیوان بود، به اندازه یک لیوان، هرچی بازتر، گسترده تر و فراختر و وسیع‌تر باشد، از آب رحمت خدای متعال سهمش بیشتر خواهد بود. حالا در مورد نفس، نفس انسان هم اگر در حال انقباض باشد، انقباض وجودی باشد، انقباض حالی باشد یا مقامی باشد، هر کدام از اینها که باشد، سبب می شود که چون حالت اجمال دارد، حالت به هم پیوستگی دارد، حالت قبض و به هم پیچیدگی دارد، فیض و لطف خدای متعال که از ازل تا به ابد جاری و ساری است، در اون به اندازه ای رو که جا دارد جای می گیرد. اما اگر نفس انسان گسترده بود، باز بود، شرح صدر داشت، شرح وجود داشت، سعه وجودی، سعه قلبی، سعه روحانی، سعه نفسانی و مانند اونها داشت، سبب میشه که لطف و فیض الهی که از ازل تا به ابد جاری بود، در آن سهم بیشتری داشته باشد. حتی اگر کسی مرتبه وجودی طبیعیش گسترده باشد، سهمش از برخی از خیرات و برکات بیشتر خواهد بود. بنابراین دعا و اجابت دعا به معنی تأثیر گذاشتن بر خدای متعال نیست، به معنی تأثیر گذاشتن بر نفس است. این تأثیر گذاشتن نفس هم به معنی باز شدن وجود انسان، انبساط وجود انسان یا گستره وجود انسان هست. هر اعتقادی و هر خلقی و هر رفتاری که به شرح صدر یا سعه وجودی و سعه نفسانی بیانجامد، اون عمل زمین ساز اجابت دعا خواهد بود. به تعبیر دیگه، اجابت ادعیه وابسته به زمانها، مکانها، افعال، حالات و روحیاتی است که نفس را می‌گستراند. و اگر انسان کاری انجام بدهد که به جای اون که نفس گسترده شود، منقبض شود، دعای به دنبال چنین عملی به اجابت نخواهد رسید، مانند دعای ممسک، دعای بخیل، دعای حسود و دعای متکبر، مستکبر و مانند اونها. این دعاها از اجابت دوره، اجابت به اون معنی متأخر خدمتتون عرض کردم. اما کسی که وجودش گسترده است، ادعیه بعد از این اعمالی که به گستره وجودی می انجامد، این ادعیه به اجابت نزدیک است. بنابراین اگر در روایات ملاحظه فرمودید که کسی که خیرخواه دیگران باشد دعاش به اجابت میرسه، کسی که انفاق میکند و صدقه میدهد دعاش به اجابت نزدیک است، که وقتی که میخواین دعا کنید، اگر میخواین دعاتون به اجابت برسه، نخست صدقه بدهید، نخست اطعام کنید فقرا را، مسمندان، نیازمندان، در راه موندگان و مانند اونها رو، اینا رو نخست اطعام کنید، انفاق کنید، تصدق کنید و مانند اون، بعد دعا کنید، دعاتون به اجابت خواهد رسید. در انفاق گفته شده است چنان که کسی که در نیمه های شب بیدار می شود، در روایات داره که عبادت دعای در نیمه های شب چنان که قبل گفتیم، اینا به اجابت نزدیکه. اونم مربوط به همین هست، یعنی گاهی زمانها سبب انبساط وجودی می شود، گاهی مکانها سبب انبساط می شود، گاهی اعمال سبب انبساط وجودی می شود. کسی که نیمه های شب و اواخر شب از خواب بیدار می شود، یعنی لذت دنیا را از دست می دهد، لذت دنیا را کنار می زند، لذت دنیا را فدای لذت آخرت می کند، او عالم آخرت را برتر از جهان طبیعت می داند، یعنی او نفسش را متصل به عالم آخرت کرده و عالم آخرت به خاطر فصاحتش، به خاطر گستردگی و وسعتش سبب انبساط وجودی انسان هم می شود. در نتیجه بیدار شدن در چنین وضعیتی سبب انبساط وجودی، سبب سعی وجودی انسان می شود. همچنین اعمال دیگری رو که نام بردم، یکی از اون اعمالی رو که سفارش شده است که اگر انسان می خواد که به اجابت برسه، اول اون کار رو انجام بده، بعد دعا کنه برای خودش، اینه که برای 40 نفر از مؤمنان دعا کند. کسی که قبل از این که توجه به خودش کند، به 40 نفر از مؤمنین دعا میکنه، طلب مهمترین دعا هم طلب مغفرت، طلب عاقبت به خیری است، طلب نزول لطف خدای متعال و عنایات و الطاف ویژه خدای متعال بر بندگان هست. وقتی که طلب که میکنه، یعنی وجودش اونقدر گسترده است که میگه حالا اگر ما هم نداشتیم او داشته باشه، حالا اگر ما هم آمرزیده نبودیم اون مؤمن آمرزیده باشد، یعنی اغیار را، دیگران را، غیر نفس خودش رو طلب میکنه. نفسی که غیر خودش رو طلب کنه گستره دارد، انبساط دارد. کسی که مالی رو که خودش میخورد لذت میبرد، در اختیار دیگران قرار میدهد، این انبساط دارد، گستردگی دارد. وقتی گستردگی که داشت، بر اساس اون اصلی که خدمتتون عرض کردم، دعای پس از آن به اجابت نزدیک است. خب با توجه به این که شرط اجابت دعا گستره وجودی است، یا شرط اندازه اجابت دعا و گستره اجابت دعا گستره وجودی است، دعا کردن برای دیگران، خیرخواه دیگران بودن، برای دیگران خوبی و خوشی و دنیا و آخرت طلب کردن، هم در زبان، هم در فکر و خیال و هم در عمل، در رفتار هم همین گونه است. اگر کسی دیگران رو، مؤمنان رو بر خودش برتری میده، مقدم میدونه، اگر آب میخواد بخوره به دیگران اول اونها رو مقدم میدونه، اگر میخواد غذا بخوره اونها رو مقدم میدونه، اگر جایی میخواد عبور کنه خارج بشه دیگران رو پیش از خودش روا میدونه و همینطور بسیاری از مواردی رو که گاهی ریز ریز کمتر مورد توجه قرار میگیره، در برخی از مواردم به خاطر سرنوشت ساز بودنش، سودمند بودنش، مهم بودنش و مانند اونها، میخواد معامله رو انجام بده، دیر به جنبه یه مؤمن دیگر معامله کرده است. خب در این گونه موارد دیگران رو مقدم داشتن نشان انفتاح وجودی است و سبب می شود که دعا به اجابت برسه. در برخی از موارد ریزکاری ها هست که حالا معمولا البته عامه مردم و بندگان و خدا و مؤمنین ادب رو، رعایت احترام برای دیگران رو مد نظر دارن. وقتی از دری میخوان خارج بشن، این بون تعارف میکنه، او بون تعارف میکنه، یه لیوان آب میخوان بخورن با هم دیگه تعارف میکنن، مکرر هم تعارف میکنن، اما پشت ماشین که سوار میشن یادشون میره که اینا همون مؤمنان قبلی هستن. هر کی میخواد که به پیچ جلو اون دیگری، اجازه نمیدن که یک لحظه یک نفر یک قدم از اونها سبقت بگیره. اینا جز مواردی است که نشون دهنده اینه که احتیاج به اینه ضمن این که به کارهای مهم توجه داریم، به کارهای ریز هم توجه داشته باشیم. بنابراین دعا کردن برای دیگران، خیرخواه دیگران بودن و دیگران را هم در لطف و عنایت خدای متعال سهیم دانستند و داشتن، سبب اجابت دعای انسان می شود. این نکته. دنبالی همین نوع دعا کردن برای مؤمنون، برای مؤمنان. خب در روایات اومده که نام مؤمنین رو ببرید و دعایشون کنید. 40 نفر رو اگر نام ببرید، فلان مثلا حسن، حسین، تقی، نقی، اکرم، اشرف، فرشته و بقیه موارد رو انسان دعا کنه، این بسیار خوب هست. وقتی که اینا رو که نام میبره، یه وقتی ما دعا میکنیم برای دوستان خودمون، برای کسانی که به نوعی به ما حق داشتن، این که جز وظائفمون هست، جز واجباتمون هست. یعنی اینگونه نیست که ما چون انفتاح وجودی داشتیم، بله البته اونقدر داشتیم که حق مردم رو ضایع نمیکنیم، حق بندگان خدا، حق ذوی الحقوق رو از بین نمیبریم. بنابراین طلب برای پدر، مادر، برادر، عمو، دایی، خواهر، عمه، خاله و مانند اینها، یا کسانی که ذوی الحقوق ما هستن، مانند معلمانمون، مانند متعلمان و شاگردانمون، مانند کسانی که در یه سفری با هم دیگه بودیم، مانند کسانی که در یه جایی با هم دیگه زندگی کردیم، اینا که جزء وظایف اون هست. کسانی رو دعا کنیم که نمیشناسیمشون و ارتباطی باشون نداریم، انتظاری ازشون نداریم، چیزی از اونها به ما نمیرسه، فقط همین اندازه که میخوایم بگیم که دیگران خوش باشن ولو ما ناخوش باشیم، دیگران خوب باشن، حتی اگر ما به مغفرت الهی نمیرسیم، چه خوب که دیگران برسن. البته شاید دیگران هم دعا کردن، ما هم به وسیله دیگران، دعای دیگران به اجابه به مثلا مغفرت خدای متعال رسیدیم. بنابراین وقتی که داریم مؤمنین رو دعا میکنیم، پدرانشون هم دعا کنیم، مادرانشون هم دعا کنیم، برادرانشون، فرزندانشون، ذریهشون، اقوامشون، بستگانشون، عموها، عماها، داییها، خالها، بچه‌هاشون، عائله‌شون، همسایه‌هاشون و همینطور. گمان بنده اینه که، حالا من در برخی از روایات دیدم که مؤمنین رو دعا کنید و پدرانشون رو هم دعا کنید و بگید که خدایا هم اینا رو بیامرز، هم پدرانشون رو هم بیامرز. این معناش این نیست که خدا مادرانشون رو نیامرز یا دعا نکنیم. بالاخره مربوط به شرایط و گاهی محیط ها، فرهنگ ها و مانندون ها هست که مخصوصا در گذشته، الانم در عرف مؤمنین همین گونه است که نام خانم ها رو، خانم های نامحرم رو به زبان نمیارن. کار البته درستی هم بوده، خیلی هم خوب بوده، ولی اگر کسانی هستن که ما همه جا نامشون رو به زبان میآوریم و به هر مناسبتی ارتباط داریم، یا مثلا قومیم، خیشیم، نزدیکیم، گاهی خونه هم دیگه میریم، به اسم میشناسیمشون، به فامیل میشناسیمشون، اسم گاهی صداشون میکنیم، اگر این گونه است که گاهی نامونها رو به زبان میاریم یا فامیلیشون رو به زبان میاریم، مانند اینها، اینا هم خانم ها هم جزء ادعیه هستن. اما اگر در یه محیطی است، در یه فرهنگی است که نه، اسم خانم ها رو به هیچ وجه هیچ کس بر زبان نمیاره، احتیاط میکنن یا حیا میکنن یا وقار دارن یا طمأنینه و سکینه و مانندونها دارن، یا به لحاظ عرفی خوب نمیدانن، بد میدانن و مانندین، اون استثناست. این برخی از مواردم گفته میشه که اسم مؤمن رو با اسم پدرش ببرید و اسم مادر رو نیاورده، با توجه به شرایط عصر و زمانه. و الا اگه در محیط هایی هست که خلاف این هست، اسم خانم هم باید برد، فامیلیشون رو، اونایی که اسمشون رو معمولا در مناسبت ها میارن اسمشون رو بگن، اونایی که در غیر در مناسبت ها غیر اسمشون رو میگن، فامیلاشون رو فامیلشون بگن، اگر نیست میگن همسر فلانی، به عنوان همسر فلانی گفته بشود. بالاخره دعا کردن، اونی که در روایت هست، در همین انداز است که برای مؤمنین پدرانشون هم نام بیاورید. ما گمان بنده اینه که معنای این که پدرانشون نام ببریم این نیست که ما فقط پدرانشون دعا کنیم، مادرانشون نه، پدران و مادرانشون رو دعا کنیم، برادرانشون رو نه، برادرانشون رو دعا کنیم، خواهرانشون رو نه، اینا رو دعا کنیم، فرزندانشون رو نه. وقتی یه مؤمنی رو که دعا میکنیم، پدرش، مادرش، همسرش، فرزنداش، برادرش، خواهرش، عموش، داییش، عمهش، خالش، این حداقل عائله همه اینها، قوم خیش های همه اینها، دوستانشون و دیگه کیا رو میشه که دعا کرد، ذوی الحقوقشون رو و همکارانشون رو و هر کسی رو که فکر میکنین که هیچی از او به شما نمیرسه، اینا باید تو دعا بیان، و الا این که به هم دیگه بسپریم که شما امشب منو دعا کن منم شما رو دعا میکنم نون قرض بدیم، این باز نشون دهنده انبساط وجودی نیست. باید دعا کنیم، همچنان که فرمودن که نیکی رو بنداز تو دریا، بالاخره یه ماهی پیدا میشه بخوره. حالا این چه ماهی باشه که قرار سر سفره ما بیاد یا سر سفره هر کس دیگه میخواد بره بره، مهم اینه که یه ماهی غذاش تامین شده باشه، این ماهی به هر کس که برسه خوبه. حتی اگر در سفره مؤمنی مسلمانی هم قرار نگرفت، یه بنده از بندگان خدا میخوره، اگر بو هم نرسید یه حیوانی اون رو میخوره، یه کلاغ، یه پرنده، یه مرغ ماهیخواری، یکی اون رو میخوره. این گونه که شد، یعنی وقتی که ما داریم کار خیر انجام میدیم، میگیم هر کس که خورد نوش جانش، وقتی که داریم مثلا جاده‌ای رو درست میکنیم، کوچه‌ای، پلی رو یا مسجدی رو یه جایی درست میکنیم، نمیگیم مسجدی درست کنیم یا کوچه‌ای درست کنیم که همین خودمون بریم و همسایه‌مون برن، قوم خویشمون برن، میگیم چی درست کنیم. اون در گذشته کاروانسرا درست میکردن، میگفتن یا کاروانسرا یا خان درست میکردن، هر کسی از هر جایی که میخواست بیاد استفاده میکرد. کارهای مخصوصا تو موقوفات که بسیار ثواب دارد و بسیار موندنی است و بسیار با ارزشه، به خاطر اینکه انسان وقتی چیزی که وقف میکنه، اون کسانی که میخوان از اون استفاده کنن را نمیشناسد. نهایت ممکنه حالا یه نسل هم بشناسه، بگه همینای مؤمنی که الان موجودن در این شهر اینا استفاده کنن، اما نسل دوم رو کسی نمیشناسه، سوم، چهارم، پنجم، همینطور که میره به بعدش هیچ کس نمیشناسه. اون بنده خدایی که این مسجد درست میکرد چه میدونست که بعد از 800 سال دیگه ما میخوایم اینجا نماز بخونیم؟ میگه هر کس میخواد نماز بخونه بخونه. اون کسی که مالی رو وقف میکرد برای اینکه مؤمنین در آینده یا مسلمان ها یا بندگان خدا ازش استفاده کنن، چه میدونست که ما میخوایم ازش استفاده کنیم؟ میگه هر کس میخواد استفاده. این که آدم وقتی که یه چیزی یا کاری رو انجام میده، میگه این کار چون پسندیده است من انجام میدهم، هر کس میخواد بخوره بخوره، حیوانات بخورن، پرنده ها بخورن، یه مشگندم رو میپاشه تو بیابون به عنوان ده، میدونه چیزی عمل نمیاد، عملم بیاد با توجه به اینکه ابزارها گرون، کارگر زیاده، هزینه زیاده، ارزش جمع‌آوری نداره، ولی میگه اینجا بالاخره دو تا گوسفند ممکن از اینجا عبور کنن بخورن، دو تا گاو ممکنه چیزی بخورن، ممکنه که پرنده ها، گنجشک ها، کلاغ ها و مانند اینها بخورن. بنابراین اگر یه مشگندم یا جوری یه آدم بریزه، میگه که این ان شاءالله دو سه برابرش هم که در بیاد پرنده ها خواهند خورد. اینا سبب اجابت دعاست. با توجه همین نکاتی خدمتتون عرض کردم، گمان بندی اینه که در دعاها اگر میخواد که دعایمون مستجاب باشه و مقدمه درستی برای اجابت دعا باشه، بر دعا باید همینجور دعا کنیم که مثلا اللهم اغفر لفلانی، حالا هر کسی که مد نظر دارین، و ابیها و امها و جدها و جدتها، یا آباها، امهاتها، اجدادها، جداتها، بنیها، بناتها، ذریاتها، اخوانها، اعمامها، عماتها، اخوالها، خالاتها، جیرانها، اصدقائها و بیحقوقها. این توزه شده یک نفر. اینجوری نباشه که فقط همین دانشجو خودمون رو بشناسیم یا اساتید خودمون رو بشناسیم، استادمون رو که میشناسیم چه اشکال داره که هم روستایی استادمون هم مورد مغفرت قرار بگیرن، هم شهریاش هم مورد مغفرت قرار بگیرن. گمان بنده بر اینه که این عدد 40 عدد کثرت است، نه عدد معین. مقصودم از مؤمنین، مؤمنی نیست که ما میشناسیمشون بدهکارشیم، بدهکارشون هستیم، اون مؤمنینی که بدهکارشون هستیم یا اونا را ما رو دعا میکنن یا ما رو به خوبی میشناسن یا از ما التماس دعا کردن، اونا که ذوی حقوق ما هستند، کسانی که هیچ حقی به گردن ما ندارند، اونه حقی به گردن ما ندارن، دعا میکنیم برای همکارانمون، پدرانشون، مادرانشون، اجداد گذشتشون، جدات گذشتشون، نسلهای آیندهشون، دهها صدها نسل آیندهشون هم طلب مغفرت براشون کنیم، برادراشون، قوم خیشای برادرشون، همسایه‌های برادرشون. یعنی دعاها گسترده و هرچه گسترده تر باشد، زمینه انبساط وجودی و انفتاح وجودی و گستره وجودی رو فراهم میکنه. هرچه وجود پهن‌تر باشد و گسترده تر باشد، زمین اینه برای دریافت فیض ازلی و ابدی و خدای متعال را بیشتر فراهم میکنی یا بیشتر داره. به همین خاطره که برخی از کارهایی که سبب اجابت دعا میشود از این قسمه، یعنی دعا کردن برای دیگران یا کارهایی که به این نکته میانجامه. یعنی وجه این که دعا برای مؤمنین سبب اجابت دعاست همینه که خدمتتون عرض کردم که سبب میشه که وجود انسان بس پیدا میکنه. و من دعا لاربعین من اخوانهی و اسمائهم و اسماء آبائهم. یکی از کسانی که دعا در موردشون به اجابت میرسه، دعاش به اجابت میرسه، اینه که برای برادرانش دعا کنه. اسمشون رو ببره، اسم پدرشون رو ببره. عرض کردم خدمتتون اسم پدر، اسم مادرم هست، اسم فرزندم هست، اسم قوم خیشاشم هست. ما خیلی ها رو که نمیشناسیم که حالا مثلا برای کسی که معلم سالی 50 تا دانشجو داره، هم اسم 50 تا دانشجوش خاطرش نیست، هم دیگه پدرشون رو که نمیشناسه، مادر و عمو دا اینا رو که نمیشناسه، ولی میتونه بگه خدایا این دانشجویان این ترم من، دانشجویان امسال من، دانشجویانی که این چند سالی با من کلاس داشتن، خودشون، پدرشون، مادرشون، آبایشون، اجدادشون، فرزندانشون، نسل‌های آیندهشون، عموها، دایی‌ها، عمه‌ها، خاله‌ها، برادرها، خواهرها، همسرانشون و همسایه‌هاشون، دوستانشون، ذوی الحقوقشون رو و همه عائله‌شون رو خدای مورد مغفرت قرار بده، خدای مورد لطف و عنایت قرار بده. گمان بنده بر اینه که این عدد 40 عدد معینی که حتما 40 تا باشه، نه یکی کمتر، نه یکی بیشتر، معنیش اینه که گسترش پیدا کنه حوزه دعایتون. چون که در همسایه‌ها گفته میشه 40 تا همسایه رو باید مراعات کنین، هواشون رو داشته باشین، باشون ارتباط داشته باشین. با 40 تا معنیش نیست که حالا اگه مثلا خونه همسایه‌ها هر کدام 1000 متره، یکی مثلا 40 تا 4-5 کیلومتر اونورتر رو لازم باشه، یا ممکنه که این 40 تا در کنار هم نباشن، 40 تا افقی باشن، 40 تا عمودی باشن. این عدد 40 مقصود نیست، اینا دلالت بر کثرت دارد، اگرچه بسیاری هم گفتن که عدد 7, 40, 70 و مانند اینها عددهای خاص آثار هم داره، ممکن آثار هم داشته باشه، حداقل در ادعیه اوراد این گونه نیست. اینم یکی، دعا کردن یعنی خیرخواه دیگران بودن. یکی دیگه از عوامل و زمینه‌های اجابت دعا عبارت است از اموری که برای ما ناشناخته است، امور رمزآلود، سری که فقط با استناد به روایات میتوان استنباط کرد و فهمید. برخی از امور مانند دعا کردن رو متوجه میشیم، مانند صدقه دادن رو متوجه میشیم، مانند روزه گرفتن رو، اینا رو توضیح دادم. وقتی توضیح میدم معنیش اینه که قابل فهم که اینا رو توضیح میدم خدمتتون. اما در برخی از موارد هست که ما اصلا متوجه نمیشیم که علتش چیه، جز اراده خدا، جز جعل خدا، جز تعلق مشیت و رضای خدای متعال، ما هیچ چیز دیگه متوجه نمیشیم. به عنوان نمونه سفارش شده است که کسی که وقتی دعا میکنه در انگشتش عقیق هست، این دعاش به اجابت میرسه. اگر فیروزه هست اجابت میرسه، اگر دور هست به اجابت میرسه. این که یه سنگهای خاصی مرتوجه قرار گرفته در ادعیه، اوراد، نماز، عبادات دیگر سفارش شده که انگشتر حتما دستون باشه، انگشتر نقره دستون باشه و یکی از این سنگهای شناخته شده، مثلا این دو ستایی که خدمتتون عرض کردم، اینا سفارش شده. اگر کسی تو دستش اینا باشه، دعاش به اجابت نزدیک است، یا سریعتر انجام می شود، یا ظاهرتر است، یا عمیقتر است، یا شدیدتر است و مانند آن. به هر حال این گونه امور برای ما شناخته شده نیست. این کالا، این سنگ با اون سنگ تفاوتش در چیز، در برخی از تعبیرها داریم که کسی که به عقیق نگاه کند، حالا اونم عقیقهای مختلف، اگر کسی به عقیق نگاه کند یا کسی به فیروزه نگاه کند، این اهل بهش خواهد بود. بر همین اساس هست که با توجه اینکه این عمومات شامل همه جا می شود، یعنی عامه، نگفته که حالا قبل از خواب، بعد از خواب، وقت سیری، وقت گرسنگی، وقت نماز، غیر نماز، بنابراین شامل نماز هم می شود. یعنی کسی که به انگام قنوتش چشمش به عقیق بیفته، اینم اهل بهشت است. کسی که در حال صحبت میکنه چشمش به عقیق میفته، اینم همینطور و بقیه موارد. بنابراین این گونه عمومات جاهایی رو هم در نظر میگیره که اگرچه روایت خاص در مورد اون مصداق نداریم، نه فقط مربوط به دعا کردن و عقیق داشتن و یا فیروزه داشتن، بلکه موارد دیگر هم هست. به عنوان نمونه، حالا چون گاهی میپرسن که بین دو نماز معمولا مردم مصافحه میکنن، دست میدن به هم دیگه و میگن تقبل الله، بعد یه عده این کار رو انجام میدن، یه عده دیگه میگن که چیزی در روایات وارد نشده. خب درستم است، در روایات وارد نشده که بین دو نماز به هم دیگه دست بدید و بگید تقبل الله، یا قبول باشه به زبان فارسی، چنین چیزی وارد نشده. و چون وارد نشده بین نماز، اینا بدعت است و اینا درست نیست و مانند اینا. اینو خدمتتون عرض کنم که مثل همون عقیقی است که در قنوت وارد نشده، ولی عموماتی داریم که وقتی دو تا مسلمان، دو تا مؤمن به هم دیگه میرسن، دست میدن و مصافحه میکنن، تا زمانی که مصافحه میکنن دستاشون به هم دیگه تماس داره، گناهانشون مانند برگ درختان در فصل پاییز در حال ریختن رو زمین هست. همچنان که برگ درختان شرشر میریزه، گروه گروه دست دست میریزه، وقتی به هم دیگه دست میدن این گناهانشون داره میریزه. خب حالا این مربوط به کیه؟ آیا مربوط به اینه که حتما یکی از تای کوچه بیاد، یکی سر کوچه بیاد؟ حتما باید به گونه باشه که از خیابون روبرو بیاد، که از خیابون اینور، حتما باید خونه هم دیگه بریم؟ یا اینکه نه همینجوری کنار هم دیگه نشستیم یک بار دیگه مسافه کنیم، همچنان که مثلا نماز میخونیم مسافه کنیم؟ این عموماتی که درباره اصل مسافه هست همه جا را شامل می شود. هر جایی که لغو نباشد، بیهوده نباشد، مزاح نباشد، تمسخر نباشد، سبب بدبینی و بیتوجهی و یا بدتوجهی مؤمنین یا دیگران نباشد، همه این را شامل می شود. بنابراین همچنان که بر این اساس با توجه به عمومات گفته شده، روایاتی که درباره مطلق مسافه وجود دارد شامل بین دو نماز هم می شود، روایاتی که درباره نگاه کردن به عقیق و فیروزه در مطلق جا وجود داره، برای قنوت نماز هم هست، برای هنگام نماز هم هست، برای وقتی که آدم نشسته مثلا داره دعا میکنه، داره ذکر میگه، به انگشترش هم نگاه کنه، اینا رو شامل میشه. البته باید توجه داشته باشیم که در وقتی نماز خوندیم بالاخره برخی از عبادات معصور داریم، منصور داریم، برخی از عباداتی داریم که کاملا روایات قوی و شدید و سندهای درست داره، برخی روایت هست ولی سند نداره، و بالاخره تنظیماتی، یه دستبندی‌های وجود داره که خوبه که اینا اهم و مهم بشود. به عنوان نمونه این خوندن دعای وحدت، لا اله الا الله، اله واحد، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين، تا آخر، وقتی اینا رو که این جز اولین ذکری است از ادعیه، از تعقیبات مشترک همه نمازها، یعنی بعد از نماز صبح اول باید این رو خون، بعد از نماز ظهر، بعد از نماز عصر، مغرب، عشا باید همه اینا این رو خون. همینطور شهادت رو، شهادتین رو گفتن، اشهد ان لا اله الا الله، اله واحد، احد، فرد، صمد، اینا جز اذکاری است که قبل از تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها باید خون. بعد از این که این دو سه تا ذکر، سه چهار تا ذکر در تعقیبات مشترک هست که در ادعیه نگاه کنید یا در کتاب‌های دعا اگر ملاحظه بفرمایید در اونجا هست، اینا رو خوندیم، باید تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگیم. حالا بعدش اب نداره، دست دادنش بسیار کار خوبی است، سبب آمرزش و گناهان یا ریزش و گناهان هم میشود. اما اینکه همون اول هنوز هیچ کسی چی نگفته شروع میکنن مسافه کردن، حواسشون میره به امور دیگر، یا بلافاصله وضعیت نمازشون رو تغییر میدن، یا اینکه ذکرایی که بعد باید بگن اول میگن، این ان الله و ملائکته و یصلون علی النبی، این تکلیف است، نه فقط برای بعد از نماز تکلیف است. مگه خدای متعال فقط بعد از نماز صلوات میفرستد؟ وقتی خدای متعال صلوات میفرستد، یصلی هم هست، یعنی دوام دارد صلوات فرستادن بر پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام تکلیف است. یعنی هرگاه که ذکر واجب یا اهم نداشتیم، صلوات فرستادن جز تکالیف ماست. بنابراین چون جز ذکرهای تکلیفی است، جز تعقیبات مشترک به حساب نمیاد، جز تعقیبات مختص به حساب نمیاد. البته مانعی نداره که حالا صلوات فرستادن، حالا این آیه کریم را خوندن، ولی اینا را اگه در جای خودش باشه قطعا و یقینا بهتر خواهد بود. خب با توجه این نکته که عرض کردم خدمتتون که کسی که مثلا انگوش، این عنوانش این بود که اجابت دعا بعد از اموری که سری و رمزی است، ممکنه مال طبیعت باشه، ممکنه ماوراء طبیعت باشه و ما متوجه نمیشیم. در برخی از موارد مثلا آدم ولی از اولیا، نبی از انبیا، عالمی از علمای ربانی رو نگاه کنه بعدش دعا کنه، خب این به اجابت میرسه، اینا همه قابل شرحه. اما اینکه این سنگ ها چه خاصیتی دارن، این ضمن این که برای ما روشن نیست، ولی در روایات مکرر و متعدد آمده است و یا قطعی است، یا اگه قطعی نباشه شاید با توجه به این که در اولین جلسه به اشاره به اخبار منبلغ خدمتتون داشتم، اینو جزو مصادیقش هستن. و من کان فی یدهی خاتم و فیروز، کسی که در دستش خاتم فیروز، انگشتر فیروزه هست، کسی که در دستش او عقیق، انگشتر عقیق هست، اینا به دعا نزدیک هستن. ان ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود، قال رسول الله، او هم از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که قال الله تعالی، که پیامبر هم از خدای متعال نقل میکنه که انی لاستحی من عبد یرفع یده و فیها خاتم و فیروز فاردها خائبه. خدای متعال میفرماید که من از بنده که دستاشو برده بالا داره دعا میکنه، تو دستش هم انگشتر فیروز هست، فیروزه هست، ما میگیم فیروزه، در عرب میگن فیروز انگشتر خب میدونین که فیروز هم چون اسم ایرانی بوده، این از سنگ اصالتا مال ایران هست. کسی که دستاشو بالا میبره برای دعا کردن انگشتر فیروزه در دستش هست، میگه من خجالت میکشم که او را تهیدست برگردانم، او را ناامیدش کنم و دعاشو به اجابت نرسونم. اینا چون روایاتش متعدده احتیاج به بررسی سندی نداره، علاوه بر این که در اولین جلسه ادله سنن اخبار من بلغ خدمتتون عرض کردم شامل اینها میشود. و قال الصادق علیه السلام ما رفعت کف الالله عز و جل احب الی من کف فیها خاتم و عقیق، هیچ دستی به سوی خدا دراز نشده است، دستی به سوی خدا بالا نرفته است که نزد خدا محبوب تر باشد از دستی که انگشتر عقیق دارد. بنابراین انگشتر عقیق باید داشت، ما هم که همیشه داشتیم، ولی انگار انگشتامون چاق شده دیگه نمیشه که جاش کنیم بر زحمتی که هست. حالا انشالله میدیم یه چند تا چکش بهش بزنن، شما هم انشالله که انگشتر دستون کنید و دعاتون به اجابت برسه. میدونین که انگشتر عقیق دست داشتن و اونم در دست راست داشتن از نشانه های شیعیان بوده در گذشته، نشانه سیاسی شیعیان بوده و نشانه بنی امیه همون انگشتر رو در دست چپ کردن بود. این که در روایات داره که انگشتر به دست چپتون باشه، گاهی گفته شده ملعون است آدم، گاهی گفته میشه که این از رحمت خدا بهره نداره، یا برخی تعبیر گفتن شیعه نیست، شیعه نیست مگر این که انگشتر در دست راستش باشه، این نشان و علامت بود برای اون زمان، مال حالا نیست. البته دیگه وقتی که حالا در عصر و زمانی سفارش شده که انگشتر به دست راست باشه، با توجه این که دست راست نظافت بیشتر داره و طهارت بیشتر داره و استفاده هایی که میشه با طهارت تناسب بیشتر داره، خوبه که در هر زمانی انگشتر عقیق و فیروزه و در و مانند اونها به دست راست باشه. ولی در این حال اونی که در روایاتی آمده است که اگر کسی در دست چپش باشه از ما نیست، مال اون زمان، مال این زمان نیست. یعنی میشه کسی شیعه باشه اما در این انگشتر به دست چپش باشه. حالا هم که میبینیم که بسیاری انگشتر سند از چپشون میکنن، مخصوصا اون حلقه رو که در ازدواج میگیرن، یا مؤمنین که انگشتر میگیرن در ازدواجشون هم به دست چپشون میکنن. خب حالا دیگه اب نداره، عرفه، اینا ربطی به شیعه بودن شیعه نبودن نداره. نشان شیعه بودن در یه زمانی انگشتر سمت را دست راست بود و بنی امیه و امویان و عثمانیان اینا انگشتراشون رو دست چپ میکردن. این هم یک بخش در مورد اجابت دعا و مقدمات و زمینه هایی که برای اجابت دعا میتوان گفت. خب یه بحث دیگری ما هم شروع کنیم، اونم در همین زمینه است که اجابت دعا و عدم اجابت دعاست. کسانی که دعا میکنند اهل دعا بر دو دستن، یه دستشو تا اینجا گفتیم کسانی که دعاشون به اجابت میرسد. منتها همه اینها رو باز یادآوری میکنم، در هر جلسه هم تقریبا یکی دو بار یادآوری میکنم که اینا منافات با اون چیزی ندارد که در اولین جلسه گفتیم که همه عالم هستی دعاشون مستجاب است. اینا منافات نداره به این معنا که گاهی ادعیه به شدت اجابت دارن، گاهی ظهور اجابت دارن، گاهی عیان است اجابتشون، گاهی در مراتب مختلف به اجابت میرسن، گاهی در دنیا به اجابت میرسن، ولی اون اجابتی رو که در جای دیگر گفتیم اجابت معنی عام بود. خب اینا رو گفتیم، اون کسانی که دعاشون به اجابت میرسه یه تعدادش رو گفتیم، مثلا گفتیم مانند روزدار، مانند حاجی، مانند معتمر، مانند مجاهدی که در راه خدا میجنگه، مانند مریض و مانند کسی که مانند مؤمنی که برای دیگران دعا میکنه، پویسترشون دعا میکنه نه در حضورشون، که همین الان گفتیم. یکی دو تارم تو عناوین اومده، یکی هم امام مقسط، امامی که اهل قسط هست، اهل عدالت هست، حاکمی، استانداری، فرمانداری، رئیسی که عدالت پیشه باشد، این دعاش به اجابت میرسه. جالب اینه که این دعاش نسبت به همه مقدمه، نسبت به همه دیگران در یه حالات معینی دعا اجابت دعا داشتم، بعد از یه کارهای معینی، بعد از یه مثلا زمینه‌های معینی. اما کسی امام مقصد اگر حاکم عادلی باشد دعاش همیشه به اجابت میرسد، هم وقتی بیداریش، هم خوابش، هم زمان کارهای اجتماعی، زمان کارهای فردیش، تمام اینها به اجابت میرسد. باز اینم به این خاطر، این نکته را که امشب خدمتتون عرض کردم شامل اینم میشه. گفتیم این انبساط وجودی خیلی مهمه، این که انسان به جای طلب هوا و هوس نفس، خوشی‌ها و لذایز نفسانی خیش که ریشه در خودشیفتگی، خودبزرگبینی، خودپروری و مانند اونها داره، به فکر دیگران باشد، به فکر عوالم دیگر باشد، به فکر عالم آخرت باشد. کسی که اینجوری هست وجودش بزرگتر هست. کسی که فقط نوک بینیش رو میبینه با کسی که هزاران کیلومتر دورتر رو هم میبینه، هزاران سال دیرتر رو هم میبینه، یا به لحاظ وجودی گسترده تر هستن. بنابراین امام مقصد هم جز همین مواردی است که امشب به عنوان مقدمه خدمتتون عرض کردم. یکی دیگه از کسانی که درباره صحبت نکردیم دعای مظلوم هست، کسی که مورد ستم قرار گرفته، مورد ظلم قرار گرفته. باز اینم در یه شب دیگری خدمتتون عرض کردم که سختی ها، گرفتاری ها، بلاها و مانند اونها سبب شکوفایی نفس میشه، سبب گسترش نفس و کمالات نفسانی میشه. خب وقتی کسی مظلوم واقع شده، این یک، دوم این که در این اتفاقی که براش افتاده توجهش به خداست. وقتی دعا میکنی یعنی از خدا میخواد، یعنی این که اولا بلایی بر او وارد شده است، این خودش مؤثر است برای اجابت. دوم این که توجهش به خداست، یعنی اعتقاد توحیدی داره، اینم عامل دیگری است. بنابراین دعای مظلوم هم به اجابت میرسه که قبلا خدمتتون عرض کردم، یعنی مقدمش رو، که بلا و سختی و گرفتاری چون مظلوم بودن، اگرچه منظلم خوب نیست، یعنی کسی که یه خلقی داشته باشه که همه عوض کنن تو سرش بزنن، همه عوض کنن که بهش ظلم کنن، یا ظلم که بهش میکنن هیچ چی نمیگه، هیچ واکنشی نشون نمیده، این خوب نیست. مگر اینکه کسی که این روحیه رو داره، ظلم که میکنن به حوزه شخصی خودش ارتباط داره، یه نفر اومده مثلا پس گردنشو زده، او میتونست داد بزنه، میتونست شکایت کنه، میتونست بدی بیرا بگه، میتونست یکم او بزنه، میگذره، این امر محبوبه، امر پسندیده است. اما ظلم وقتی که به حوزه اجتماع که میرسه، به حوزه زندگی دی، از حوزه زندگی شخصی عبور میکنه به زندگی اجتماعی که میرسه، اگر کسی پس گردنش رو زدن واکنش نشون ندادیم، منظلم است. اما در حوزه شخصی نه، مگر اینکه باز در حوزه شخصی هم وقتی به کسی ظلم میکند از واجباتش بیفته، دوچار محرمات دیگری بشود، مثلا به جای اینکه اعتراض کند پیوسته غر میزند، یا یکی ضعیفتر از خودش رو پیدا میکنم ظلم میکنه، اینا ناپسنده. ولی اصل گذشت، عفو، سماحت، مساوات، مواسات و بالاخره سخیری نکردن نسبت به دیگران، حتی کسانی که حق آدم رو میخورن، حتی کسانی که ظلم میکنن، ستم میکنن، به شرط اینکه این حوزه شخصی باشد، هیچ ایراد ندارد، بلکه امر پسندیده هم هست. اما منظلم این گونه نیست. حالا در جهان طبیعت اغلب انسان ها سر دورایی هستند، یا باید ظلم کنند تا بشوند ظالم، یا باید ظلم رو بپذیرند بشوند مظلوم. اگر آدم ظلم کنه کسی باش کار نداره، همه هوای کار خودشونو دارن، میترسن، وحشت دارن، نکنه که این اگر یک کلمه بگیم دو تا جواب مونداده، یا آدم باید اینجور باشه، یا اگر نه جواب ندادیم یکی میگن حواس میکنن دو تاش هم بگن، به دیگران هم سفارش میکنن که بگن. اگر بتوان انسان از حق خودش دفاع کنه در حوزه اجتماعی، در حوزه فردی هم، برای اینکه الگو بشود، برای اینکه اسره بشود، برای اینکه در اجتماع دیگران هم یاد بگیرن عدالت را، امر بسیار خوبی است. ولی در حوزه شخصی گذشتنش امر بسیار پسندیده است. اگر انسان بتواند که بدون اینکه ظلم کنه ظلم هم بر او نشود، این بهترین وضعیته. ولی اغلب انسان‌ها، اکثریت قریب به اتفاق انسان‌ها در جامعه در سر دورایی هستند، یا باید ظلم کنن تا دیگران کار بهشون نداشته باشن، یا باید ظلم رو بپذیرن. ترجیح با ظالم بودن نیست، ترجیح با این است که دیگران به ما بدهکار باشن، دیگران حق ما رو خورده باشن، دیگران یه جایی مجبور باشن ما پاسخ بدن، تا اینکه ما کاری انجام بدیم که همین پیوسته ترس داشته باشیم، وحشت داشته باشیم که میاد و چکشو میخواد نقد کنه، میاد و حسابهای قدیمیشو میخواد دوباره زنده کنه. بنابراین اگر میشود آدم نه ظالم باشد نه مظلوم باشد، این بهترین است. اما اگر نشود آدم مظلوم باشد بهتر است از اینکه ظالم باشد. انا ابی عبدالله علیه السلام قال خمس دعوات لا يحجبن عن الرب تبارک و تعالی، 5 تا دعا هست که اینها محجوب نمیمونه، نزد خدای متعال بالا میره و به اجابت میرسه. یکی دعوت الامام المقسط، حاکم دادگر. دعوت المظلوم، یکی هم دعوت دعای مظلوم. یقول الله عز و جل، خدای متعال میگوید لانتقمن لک ولو بعدهین، میگه خیالت راحت باشه انتقام تو را از این ظالم خواهم گرفت ولو یکم طول بکشه. ظلم به ظالم برمیگردد، منتها دیر و زود داره، یه وقتی بلا فاصله، یه وقتی بعد از 5 سال، 10 سال، 15 سال، یه وقتی نه در سنین بالا، یه وقتی به مال آدم برمیگرده، به اعتبار آدم برمیگرده، گاهی نه به فرزندان آدم برمیگرده، به قوم خیشهای مورد علاقه آدم برمیگرده، گاهی یکی ولو اینکه ممکنه که به این نسلش برنگشته، به چند نسل آینده برگرده، گاهی ممکنه که بعد از سالیان درازی یکی بدبیرا درباره پدرش میگه، یه بار گور به گور میکنه پدر مادرش رو و مانند اینها. بنابراین ظلم یک جا متوقف نمی شود، می چرخد تا دوباره به صاحبش برگردد ولو با واسطه هایی باشد. اینم یکی. دعای دیگر ولولد و صالح لوالدیه، دعای فرزند صالح برای والدینش، اینم به اجابت میرسه. ولولد و صالح لولدهی یا لولدهی، پدر مادر صالح برای فرزندانشون، اینم یکی. و دعوت المؤمن لأخیه به ظهر الغیب، و همچنین دعای مؤمن برای مؤمن دیگری، برای برادر مؤمنش، البته پویسترش، نه در حضورش. بعد میگه که اگر ما برای یک مؤمنی دعا که کردیم، خدای متعال میفرماید که ولک مثلو، وقتی ما دعا کردیم گفتیم که خدای فلان کس رو بیامرز، خدای متعال میفرماید که همین دعایی رو که برای کردی اندازش هم مال تو، خدا تو رو هم بیامرزه. اگر برای کسی طلب توفیق کردیم میگه ولکه مثلو، مشابه همین مال خود هم هست. بنابراین این یک نگاه جدید هست، تا به حال خیال میکردیم ایثار میکنیم، در حالی که ایثار نمیکنیم، از راهش وارد میشیم. این که مثلا کسی برای اینکه یه سرپناهی داشته باشه 1 سال کار میکنه، زحمت میکشه، عرق میریزه، آجر میندازه بالا، اینا خودگذشتگی نیست، اینا مقدمه است و زمینه و مجراست برای یه سختی داشتن. این دعاها برای اینکه ما دعامون به اجابت برسه زمینه داره، فتح باب داره، راه داره، و راهش اینه که وقتی برای دیگران که دعا کردیم، خدای متعال میفرماید که دقیقاً هر چیزی که برای کسی خواستی عین همین رو برای تو هم میارم. حالا اگر برای صدها نفر، هزاران نفر گفتیم که اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، میگه مثل همین مال خودت. گفتیم والمسلمین والمسلمات، میگه عین همین مال خودت. گفتیم الاحیای منهم والاموات، عین این مال خودت. گفتیم اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، میگه عین این مال خودت. و هر چی که دعا گسترده تر باشه، خب طبعا مثلش هم بیشتر خواهد بود. و روی ان الله سبحانه و تعالی قال لموسی ادعونی علی لسان لم تعصنی به. خب این در قسمت بعدی، که بخش بعدی است که کسانی که دعاشون به اجابت نمیرسه، اونجا یه شرح مفصلی رو به عنوان مقدمه خدمتتون خواهم گفت، ولی یه نکته بسیار کوتاهی رو اینجا خدمتتون عرض کنم. اینه که دعا، شرط اجابت دعا این است که از راهش وارد بشویم. خب اینه که تابال گفتیم، تابال راهش بود، این یه بخش از راه بود. یه بخش دیگر از راه اجابت دعا این است که عوامل طبیعی به دست آوردن خواستمون رو به کار بگیریم. یعنی مثلا اگر برای از خدای متعال طلب روزی میکنیم، اینجور نباشه تو خونه نشسته باشیم، لم بدیم، دراز بکشیم، بخوابیم، یا نه فقط بشیم نماز بخونیم و دعا بخونیم. باید بریم کار کنیم، فعالیت کنیم، زحمت بکشیم، دعا هم همراهش باید باشه. دعا یا مثلا اگر کسی کسالتی داره، خدایی نکرده مریضی داره، این راهش اینه که دکتر مراجعه کنه، پزشک ببینش، داروهاش هم تهیه کنه، داروهاش هم بخوره، دعا هم کنه، نه اینکه چون مریض شده و دعا به اجابت هم میرسه این کارهای گفتیم رو انجام بده و بعد هم دعا کنه بگه خدایا مثلا مریضی من حل کن. در روایتی داریم از در مورد حضرت داوود علیه السلام که حضرت یک کسالتی داشتن، مشغول دعا کردن بود، ساعتی شاید بیشتر مشغول دعا کردن بود، می گفت خدایا این دعای من، این مریضی من، بیماری من رو مرتفع کن و به شفا بده. خدای متعال بعد از حال چقدر طول کشیده دعای حضرت داوود علیه السلام، خدای متعال فرمود که یا داوود اگر آنقدر دستاتو بالا بگیری که دستات از کتف جدا بشود، من دعاتو به اجابت نمیرسانم. بدین خاطر که دنبال روایت اینه که بدین خاطر که همچنان که دا و مریضی و بیماری وجود دارد، من دوای آن را هم آفریدم، دوای آن هم یا مستقیم یا غیر مستقیم در طبیعت وجود دارد، دوای آن هم به دست بندگان خدا فراهم شده است. بنابراین اگر میخوای که مریضیت خوب بشه، بیماریت خوب بشه، مراجعه کن ببین دارو و درمان مناسب اون چیست. منتها وقتی که میری دارو درمان میخری دعا کن، دارو درمان خریدی دعا کن، دارو درمان خوردی دعا کن. دعا باید همراه با ابزار و وسائل طبیعی بخواد باید باشه. به همین خاطره که در این روایتی رو که به زبان حضرت موسی علیه السلام میخونیم اینه که خدای متعال به حضرت موسی فرموده که اگر دعا کردی باید دعایت به زبانی باشد یا بر زبانی جاری بشود که اون زبان دعا نشود، اون زبان گناه نکرده باشه، عصیان نکرده باشه. اما اگر عصیان کرده باشد این به اجابت نمیرسه. این یکی از راهاشه. این مقصود از این زبانی که دعا، این زبانی که گناه نکرده چیست؟ میفرماید که روایت اول بخونم، فرمود که ادعونی علی لسان لم تعصنی به، با یه زبانی به من دعا کن از من چیز بخوا که معصیت نکرده باشی. فقال یا رب انالی به ذالک، من چی زبانی از کجا پیدا کنم؟ بالاخره زبان ما زبان بشر است، زبان بشر نقص دارد. خب گناه هم که اینجوری است که حتما انجام کبائر باشد، نقص که داشت یعنی گناه، یعنی باید پاکش کنه، یعنی باید جبرانش کنه. حضرت فرمود که ادعونی علی لسان غیرک، اول این که منو دعا کن به زبان دیگران، این دوتا معنا داره. یه معناش اینه که از من طلب کن خواسته های دیگران را، طلب کن مغفرت دیگران را، یعنی برای دیگران دعا کن. خب این که هنوز دعا به زبان دیگران نیست، میگه اگر تو برای دیگران دعا کردی اونها هم متقابلا برای تو دعا میکنن، یا من خودم متقابلا برای تو دعا میکنم، میگم ولک مثلو، وقتی که تو برای دیگران دعا کردی من برای تو دعا میکنم، زبان من زبان پاکه. این یکی دیگر، والمعممو به دعائه، یکی از کسانی که زبانشون برای دعا کردن و به اجابت رسیدن زبان خوبی، زبان گناهکار نیست، اینه که در دعاهاش عمومیت میدهد، نمیگه خدای این برادر من، اون یکی دیگه نه، برادرای من همسایه نه، همسایه آره، اون غریبا نه. هر چه دعا عمومی تر باشد، هر چه گسترده تر و عام‌تر باشد، به اجابت قرین‌تر است. والمعمم به دعایه، اون کسی که دعایش را تعمیم می‌دهد. این دو تا معنا داره، یکی اینه که دعا برای همه می‌کند، این یک، دو این مصداقشه، مصداق اینه که دعا برای همه چیز می‌کند، نه اینکه فقط دونه درشتا را میخواهد، نه دونه ریزها را هم میخواهد. وقتی دعا میکند از سیر تا پیاز را از خدای متعال میخواهد، هم دنیا میخواهد، هم آخرت، هم ظاهر میخواهد، هم باطن، هم مادیات میخواهد، هم معنویات، هم لذائذ دنیوی، هم لذائذ اخروی، همه چیز را از خدای متعال میخواهد. اینم از مصادیقشه. پس دعا کردن برای دیگران این تعمیم دعاست، دعا کردن و خواستن از خدای متعال اونم به گونه‌ای که همه چیز باشد. و سوم از مصادیقی که زبان بیگناه هست، یعنی به اجابت میرسه، و المتقدم فی الدعا قبل نزول البلا، دعا کردن از خدا چیز خواستن قبل از این که آدم گرفتار بشه. دعا همراه بلا بعد از بلا، خب اینا هم خوب و باید انجام بشه و انسان مستر باشه، اینم دعاش قرین اجابته، ولی تو این حوزه های بلا و گرفتاری و مانند اونها بهترین دعا که نزدیک به اجابت است یا سریع اجابت میشه دعایی است که قبل از اینکه گرفتاری پدید بیاد دعا می، یعنی به روز خوشی، به روز رفاه، به روز راحتی و مانند اون اگر دعا کردید، اونجا به وقت بلا وقتی دعا کنی میگه این دعا دعای آشناست، این زبان زبان آشناست، این دعای کسی است که من از قبل میشناختمش. همینجا اول بحثمون باشه برای جلسه آینده تا توضیح رو خدمتتون عرض کنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.